أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الدعن وعلى أصدقائهم أجمعين. خب، در مورد اخبار من ملت احتمالاتی رو ذکر کردیم و قرار شد خود این اخبار مورد بررسی قرار بگیرد. به این نکته لازم توجه کنید که آیا قاعده آموخ با همه این احتمالات سازگاری داره یا مفاد قاعده با برخی از این احتمالات مطابق و سازگار. چون مثلا فرض بفرمایید طبق احتمال اول که بحث ترسل طواف بود، خب حالا اگر فرض کنیم مفاد اخبار منبلع ترسل طواف باشه، حالا یا تفضلن یا استحقاقن، خب این کسی که ملتزم به این احتمال بشه آیا معناش اینه که قاعده تسامح رو پذیرفته؟ یا مثلا کسی که معتقد است این اخبار ارشاد به حکم عقل دارن، آیا علیکم السلام کسی که این احتمال را بپذیرد این معناش اینه که ملتزم به قاعده تسامح شده؟ من این نکته را از این جهت تنبه دادم که توجه بفرمایید این احتمالات جزئیانه همگی با قاعده تسامح در ادله سنن سازگار نیست. ما در این اخبار چند احتمال داریم که قطعاً برخی از این احتمالات با اون چه که در مورد قاعده تسامح گفته میشه سازگار. یعنی اگر فرض کنید که دیگه اینجا مثلا طواف مترتب میشه، معلوم نیست بتونیم بگیم اون قاعده تسامح رو پذیرفته. یه کسی که مثلا قائل شده به حکم احیاد، این معلوم نیست بتونیم بگیم این ملتزم به قاعده تسامح. حالا این رو باید من فقط اشارتا عرض کردم که این احتمالات مد نظرتون باشه به دو جهت. یک، این که ببینیم واقعا اخبار منبلع با کدام یکی از این احتمالات سازگاری داره، و ثانیا ببینیم قاعده تسامح به چه معناست و با کدام یکی از این احتمالات منطبقه. این نکته ای که در بعد امر و قبل از بررسی روایات لازم بود مورد اشاره قرار بود. اگر فرض کنید کسی اومد گفت این اخبار دلالت میکنه بر ثواب، پس بلند از نامه خداوند تبارک و تعالی، و آیا از قاعده تسامح در ادله سنن این معنا رو میرسونه؟ ما اصلا باید ببینیم مفاد، خب میخوام ببینیم مفاد قاعده چیه، مفاد اخبار منبلع چیه، اینا رو با هم بسنجیم. اصلا علاقی ما از این قاعده چیه؟ بالاخره این قاعده دلیلی مثل اخبار منبلع داره، دلیل هم داره که مشاهده میکنه. بالاخره این ادله میخواد این چیزی رو ثابت کنه که اسمش ما میذاریم قاعده تسامح. تصور و درکی درست باید از قاعده تسامح
داشته باشیم
که اصلا مباز و مهار قاعده تسامح چیه؟ کسانی که قاعده تسامح رو قبول دارن مشهور یا به اصطلاح اکثر انتحاب که بهش منتظر شدن چی میخوان بگن؟ این خیلی مهمه. گاهی فرضهای این رو صورت میگیره که ما مشکل درست کنیم. مفاد قابل تسامح مثلا چیه؟ مفاد اخبار من غلط چیه؟ احتمالات ما داریم در مورد اینا ذکر کردیم، حالا بعد باید بررسی کنیم آیا قابلی تسامح ظرفیت به اصطلاح انطباق بر همه این احتمالات رو داره؟ مسئول مثبتین و کسانی که قاعده تسامح را پذیرفتند و کسانی که انکار کردند دقیقا چیه؟ مثبتین دارن حجیت خبر ضعیف را اثبات میکنن و منکرین حجیت خبر ضعیف را انکار میکنن. آیا مثبتین مثلا میخوان بگن اینجا ثواب داده میشه؟ منکرین میخوان بگن نه اینجا ثوابی در کار نیست. ادله ای داره که آدم نگاه میکنه، مثلا صاحب مدارک یکی از ادلهش این است که بر نفی قاعده تسامح میگه احکام شرعی متوقف بر دلیله. این کبرای کلی. خب اگر شرعی دلیل نباشه ما نمیتونیم حکم شرعی ازش استفاده کنیم. این بیان با چی میسازه؟ این که میخواد بگی اینجا استحباب ثابت نیست. درست فهمیدی؟ اینا دقایق و نکاتی است که اینجا من در حد اینکه در ذهن شما توجه و تنبه به این نکات باشه عرض میکنم تا بعد اینا رو انشاءالله در جنبندی نهایی مورد بررسی قرار بدیم. به هر حال احتمالاتی که ما در مورد قاعده تسامح ببخشید در مورد اخبار من بلد گفتید، حالا این احتمالات آیا همش قابل برداشت و به عبارت دیگه منطبق بر قاعده تسامح هست یا نه؟ مقصود از قاعده تسامح چیه؟ اینو باید نسبت اینها رو باید بسنجید که اصلا از حضور شما این قاعده تسامح چی بخواد بگید؟ صرف نظر از این که حالا بتونیم اثبات بکنیم یا نکنیم، بپذیریم یا رد کنیم، مفاد قاعده تسامح چیه؟ آیا همه این احتمالات پنجگانه در درون این عنوان قاعده تسامح در ادله سنن جای میگیرن یا نمیگیرن؟ این رو از این زاویه دقت بفرمایید که حالا ما بعد انشاءالله بررسی بکنیم. خب قرار شد اخبار من بلد اجمالا خونده بشه تا بعد جزئیاتش رو مورد بررسی قرار بدیم. اخیراً صاحب وسائل 9 روایت در ابواب مقدمه عبادات در باب 18 از ابواب مقدمه عبادات ذکر کرده. عنوان باب اینه: باب و استحباب الاتیان به کل عمل مشروع روی له ثواب انهم علیه السلام. خود عنوان ایشون رو دقت کنید: استحباب اتیان به هر عمل مشروع که برای اون عمل مشروع ثوابی از ائمه علیهم السلام روایت شده. خود این عنوان دقت داره: عمل مشروع دو تا قید آورده، عمل مشروع روی له ثواب. این منظور چیه؟ عمل مشروع، مشروعیت عمل چیه؟ یعنی آیا قبلا باید مشروعیت ثابت شده باشه به طریقی و سپس روایاتی ثوابی براش نقل کرده باشه. و نمیگه استحباب الاتیان به کل عمل روی له ثواب انه، میگه استحباب الاتیان به کل عمل مشروع. آیا این مشروع در مقابل عمل حرامه؟ یعنی هر عملی که حرام نباشه و ثوابی برای ذکر شده باشه، یا نه عمل مشروع یعنی عمل خیر که در بعضی روایات هم آمده. خب اگر این نگاه و این تفسیر باشه، این باید خیریت مشروعیتش به دلیل دیگری ثابت شده باشه. خب همین اینا میگم نکته ایست که باید توجه کرد. رجحان ذاتی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی رجحان از نظر عقل یا رجحان از نظر شرع؟ حالا با روایات باید باید بله نه این عنوان صاحب وسائل ها، این حدیث نیست، این عنوانی که صاحب وسائل برای این باب اختیار کرده. ببینید حالا روایات دقت بفرمایید، من سریع روایات رو میخونم. محمد بن علی بن بابزه ای کتاب ثواب اعمال، عن ابیه، عن علی بن موسی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن هشام، عن صفوان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر. این شیء من الخیر در منظر اصلی یعنی ثواب الاعمال وجود داره، به جایش به صدا الخیر هم داره، من خیره. من بلغه شیء من الثواب علا شیء من خیره یا علا شیء من الخیر، فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل. خب بعد از این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که به او چیزی از ثواب برسد بر کاری از خیر، خب من بلغه شیء من الثواب، اینجا معلومه منظور بلغه خبر. حالا این بلوغ شیء من الثواب منظور بلوغ واقعی نیست، یعنی به او گفته شود، منظور ثوابی که به اصطلاح بر یک کاری مترتب شده و به او رسیده نیست، خبره یک ثوابی به او برسه. به قرینه و امکان رسول الله لم یقله معنا اینه، یعنی بلغ عن النبی، من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلك. حالا بلوغ عن النبی میتونه به صورت خبر و روایت باشه، یا میتونه از حضور شما به شکل دیگری باشه. مثلا فرض بفرمایید حالا به اصطلاح، حالا نمیشه بگیم مکاشفه خواب، نه اینکه خود پیغمبر رو ببینه،
مثلا فرض فرمایید کسی به اصطلاح در خواب ببینه که کسی گفت پیغمبر اینو فرمود، حالا اون از محل بحث ما خارجه، ولی عمده الان منظور این است که من بلغه یعنی بلغ خبر عن النبی شیء من الثواب، یعنی شیء یه چیزی از ثواب به او به اصطلاح این شیء من الثواب هم از حضور شما چون در بعضی روایات داره بلغه ثواب، حالا این شیء من الثواب یعنی مقداری از ثواب، ظاهرش در حد و اندازه است. بله این مقدار کمی نه، میخوام بگم مشهر به حد و اندازه ثوابه نه اصل ثواب. مثل بعضی روایات هست که اگر کسی فلان عمل رو انجام بده این مساوی با مثلا 100 تا عمره، 70 تا عمره مثلا ثوابه. بله نه شیء من الثواب بالاخره یعنی داره اشاره میکنه به یک حد و اندازه‌ای برای ثواب. و او فعملا پس اون کار رو انجام بده، اجر اون چیزی که به او رسیده بهش داده میشه، ولو رسول خدا چنین چیزی را نگفته باشه. حالا اینجا در مورد فعل له بحث‌های مفصلی ما انشاءالله بعداً دیدگاه ها و اختلاف نظرهایی که درباره این فا در فعل له وجود داره هر خواهیم کرد، اما معنای روایت اینه که بالاخره اگر برای کسی ثوابی چیزی از ثواب نقل شد و او اون را انجام داد عذرش به او داده میشه.
نبی که انتظار نداره خصوصیتش نداره
چی؟
پیامبر صلی الله علیه و آله.
بله 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 این خصوصیت نداره، ولی توی این روایات همه تقریبا حضور شما غیر از یکی دو تاش عمدتاً عن النبی. روایت بعدی فی علوم الاخبار عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدود عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان قال سألت ابا الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. قال من یرد الله ان یهدیه به ایمانه فی دنیا الى جنته و دار کرامته فی الاخره یشرح صدره للتسلیم لله و ثقت به و سکون الى ما بعده من ثوابه حتی یطمئن الیه. خب این زیر این روایت که و سکون الى ما بعده من ثوابه اعتماد اطمینان و آرامش و پذیرفتن اون چرا که وعده داده است از ثواب تا از حضور شما حدی که اطمینان پیدا بکنه. حالا این روایت در مورد کسانی که اراده خداوند تعلق گرفته به هدایت اونها، میگه کسی را که اراده خدا به هدایت او تعلق گرفته، خداوند او شرح صدر میده، صدر و سینه‌اش رو برای اسلام وسیع میکنه. خب این شرح صدر به چیه؟ شرح صدر برای تسلیم به خدا، اعتماد و اطمینان به خدا و آرامش به اون چیزی که وعده ثواب به او داده شده. خب حالا وعده ثواب اگر به کسی داده شده، باید اطمینان پیدا کنند. این روایت در موضوع بحث ما از حضور شما خیلی قابل استفاده نیست، چون ما به عدم من ثوابه فرق این است که اصل وعده ثابت شده باشه، نه هر کسی هر ثوابی رو نفی کرد، بالاخره وعده ثواب داده شده باشه. خب بهرن وعده ثواب باید از یک طریق معتبر باشه، یا در قرآن یا در یک روایت معتبر. بنابراین این روایت از حضور شما ولو در اینجا نقل شده، اما این که ما بگیم دلالت می کند بر این که خداوند حتی یک ثواب ناگفته ای را هم به او به صرف نقل یک خبر ضعیف مثلا می دهد، این استفاده نمی شود. روایت سوم از محاسن احمد بن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن، بله ما بعده من ثوابه، یعنی بعد الله اون چیز را منم بیانش میکنیم، بلاخره بعد الله باید اینکه حالا یک کسی بیاد نقل بکنه که مثلا فلان ثواب داره، اینو نمیتونی بگیم از مصادیق ما بعد الله. اینو میشه بهش گفت وعده، اگر شما به کسی وعده ای بدی، خب در چه صورت میتونیم بگیم آقای خامنه‌ایتون، آقای رحمانپور وعده داد برای فلان کار، اگر کسی این کار رو انجام بده این پاداش رو میده، خب در چه صورت میشه اینو به شما نسبت داد؟ خب بله، یعنی در صورتی که ثابت نشه، احراز نشه که شما اینو گفتید، من نمیتونم بگم هادا من و اداته، میتونم بگم در صورتی میتونم بگم این بعدی شما که بالاخره حداقل من اگر مورد سوال قرار گرفتم که چرا این حرف رو زدی، به حجت داشته باشم، یه چقه ای گفت یا خودش گفت مثلا، چقدر فهمیدی؟ بله بله، حالا به قول شما اون اگر بود باز راه داشت. خب انا علی ابن الحکم، انا هشام ابن سالم، انا ابی عبدالله علیه السلام، قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل. خب این روایت تنها تفاوتش با روایت قبلی این اضافه عن النبی مع متنش هیچ تفاوتی با روایت اول نداره که اونم معلومه. حالا به قرینه جمله آخر ما عرض کردیم این باید بلغه او عن النبی باشه. مرویون ال هم در این دو روایت یکی ابی عبدالله علی بله. حالا اتفاقا علی ابن حکم عن هشام تو این روایت هم تنها صحبان حذف شده در فرمودی. خب این وحدت راوی و مرویون هم هرچن در ابتدای سلسله تفاوت وجود داره، اما این میتونه دلیل باشه که این دوتا در واقع یک روایت دوتا روایت نیست، مخصوصا که کاملا منطبق بر هم یه اختلاف جزئی داره. معلوم نیست ما بتونیم اینا رو دوتا روایت حساب کنیم، اما چون یکی در ثواب الاعمال از یک طریق و دیگری از طریق به اصطلاح برقی وارد شده سوال محاکم، مثلا این رو مختلف در میشه. اول البته این مورد اتفاق همه نیست، بعضی از بزرگان این رو قبول کردن و قبول دارن که اگر مرویون هم یکی باشه راوی اول از امام یکی باشه مرد هم یکی باشه یه روایت ولو بقیهش متفاوت باشه دو تا روایت نیست، چون یک نفر هر دو رو از امام نقل کرده. در فرمودید نمیتونیم رو این دو تا روایت لذا اگر فرض کنیم، حالا الان بعدیش هم ملاحظه میفرمایید که در حضور شما تعداد مثلا چهار تا پنج تا روایت با این ترتیب نمیتونه به عنوان کثرت حساب بشه و روایات متعدد، این یه روایت واقعا نمیتونیم اینا رو چند تا روایت حساب کنیم. اگر فرض کنید یک نفر هم حالا یک نفر الان بیاید مثلا فرض بفرمایید یه ثقه ای از قول یکی از بزرگان از امام مثلا رحمت الله علیه یه چیزی رو نقل بکنه، یک نفر که امام این رو فرمود یا این کار رو انجام داد، خب حالا اگر چند نفر از اون یک نفر نقل بکنن ما واقعا میتونیم بگیم این چند تا روایته، یه روایت این نه اگر افراد مختلف باشن، یعنی مثلا همون جایی که من مثال زدم از امام رحمت الله علیه اگر سه نفر یه رویه رو نقل بکنن ولو مثل هم هم باشه، اگر اون راوی از امام متعدد باشه میشه چند تا روایت، اگر راوی یکی باشه و بقیه از اون نقل بکنن این تعدد این باعث میشه این روایت متعدده، ولی اگر چند نفر یک حادثه ای رو یه جمله ای رو نقل بکنن میشه چند تا روایت، میشه چند تا روایت. حالا باید ببینیم تعدادشون چقدره. روایت بعدی و عن علی عن احمد بن النضر عن محمد بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیئا من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی
کان لهو داره که ثواب و این کان النبی صلی الله علیه و آله لن نماید. خب اینجا هم در سند و هم در متن تفاوتی با روایت اول و سوم داره. اولا راوی از امام محمد ابن مروان در متن هم به جای فعل له فعل ذلك طلب بوده، یه قید اضافه که این خود محل بحثه. ما این رو باید انشاءالله بعدا در بردش بحث کنیم، چون بعضی به استناد همین طلب قول نبی مقید کردن که کیفیت احیان باید چگونه باشه تا این ثواب و اجر به او داده بشه. بله، یعنی به طلب قول نبی یا طلبن به قول نبی. روایت پنجم و عن علی بن محمد الخاسانی عمن ذکره عن عبدالله بن القاسم عن جعفری عن ابی عبدالله عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له منجزه له و من اوعده على عمل اقابا فهو في قل خيار. کسی که خداوند تبارک و تعالی یه ثوابی را بر عمل وعده بدهد، پس این برای او اکیل. اما اگر خداوند تبارک و تعالی و این بر عملی بدهد، یعنی بگه فلان عمل فلان عقاب را دارد، فهوبر فیه بل یا در این مسئله خداوند مختاره، عقاب بکنه یا نکنه. اما اگر وعده بر ثواب بدهد که فلان عمل فلان ثواب رو دارد، قطعا خداوند این کار رو انجام میده. خب بگه وعده ثواب الهی قطعی، وعده عذاب ممکنه عمل بده ممکنه. اینم لطف و رحمت خداوند است که شامل بندگانش میشه. خب من وعده الله علی عمل ثواب، کسی که خداوند تبارک و تعالی وعده ای بدهد او را برای یک عملی، وعده به چی بده؟ ثواب. اگر خدا به کسی برای کاری ثوابی رو وعده بدهد، پس خداوند خودش هر حضور شما این رو حتما انجام خواهد داد. ولی در مورد عقاب بلخیان، خب حالا این روایت جدا از حضور شما بحث در سند، اصلا من وعده الله علی عمل ثواب مثل روایت دوم، این که خداوند به کسی وعده بدهد بر ثواب، خب بحث ما اینجا در مورد فرضی است که از گوی شما اصل وعده خداوند بر ثواب روشن نیست. میگه بلغه عن النبی شیء من الثواب
ولو این که خداوند اون را نگفته باشه. خب من وعده الله خداوند وعده بده، اما آیا این به معنای این است که بلوغ ولو از یک طریق غیر معتبر باشه، ولو خدا اون را نگفته باشد؟ از خود این وعده الله مثل روایت دوم محل بحثه که اصل وعده خدا در اینجا معلوم نیست. این باید مربوط به جایی که معلوم باشه به طریق معتبر خداوند وعده داده باشه. اون وعده ها قطعی، اون ثوابی که خدا وعده بده قطعی، اما این از محل بحث ما اجنبی نیست. و رواه صدوق به توحید مثل این رو هم نفت کرده به واجششون محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابی ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شیء فسمعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. خب از نظر سند این مثل اون روایت اولی و سومی هشام از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، اما از نظر متن یه تفاوتی داره. مضمونش یکی، عبارات متفاوته. من سمع شیئا من الثواب، کسی که بشنود بر فلان چیز فلان ثواب داده می شود، فصنعه که داره عمله داره صنعه، کان له این ثواب برای او ثابت میشه، و ان لم یکن علی ما بلغه، اگر در واقع این چنین نباشه. یعنی در حقیقت حالا یا اصل ارزو شما ثوابش گفته نشده یا مقدارش، و ان لم یکن علی ما بلغه، با این میسازه با هر دو احتمال. یعنی که نه، اصل ثواب باید ثابت باشه، ثابت شده فلان عمل فلان ثواب رو داره، منتها گفتن این آداشش عبارت از هفتاد حج و عمره و او انجام بده این کار رو، این ثواب به او داده میشه، ولو مقدار ثواب این مقدار نباشه. بگم میکنیم و این لم یکن علی ما بلغه، این لم یکن علی ما بلغه، هر کدام دو احتمال درشه. چون در روایت اول و سوم اینجور بود و این کان رسول الله لم یقل ظاهر این بود که عکس کنه به پیامبر. اینجا در حضور شما یعنی ممکنه عکس ثوابم براش نقل نشه. این و ان لم یکن علی ما بلغه یه تفاوتی با اون از نظر عبارت داره که ان لم یکن علی ما بلغه یعنی اصل ثوابش نباشه، یا علم یکن علی ما بلغه یعنی به اندازه ای که ثواب براش گفته شده ثواب نداشته، یعنی اصل ثواب مسلم بوده ولی این مقدارش نبوده، و از آنه این مقدار رو به او میدن. خب روایت هفتم و محمد بن یحیی و محمد بن حسین ان محمد بن سنان ان عمران الزهرانی ان محمد بن مروان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتی و ان لم یکن الحدیث تمام. خب این رو باید متفاوت از امام باقر علیه السلام و یه اضافه ای هم داره به اون نسبت به اون روایات و اونم اعتماد داره به سلام نیست که اونا بود فسنه یا عمل هم. خب یه روایت بود عمل هم طلب و قول هم این که داره اعتماد داره به سلام این بازی تفاوتی با اون روایات میکنه. به هر حال میگه این ثواب به او داده میشه ولو این که هر موضوع شما حدیث اونچنان که براش نقل شده نبوده باشه. یه روایت هم احمد ابن فهدی عدت الدامی قال رب الصدوق ان محمد ابن یعقوب به طرق غیر الائمه علیهم السلام ان من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل الیه. خب این هم از حضور شما یک اضافه ای داره نسبت به اون روایت قبلی. چون روایت قبلی همه هر حضور شما این بود علا عمله علا شیعه. توی روایت اولی فقط وقتی نسخه ها میدن خیر داشت ولی تو روایت دیگه اینجوری نسخه اون من از ثواب حالا این داره انما بلغه شیء من الخیر این خیر و ثواب فرق داره شیء من الخیر و او هم انجام بده کار له من الثواب ما بلغه اون چرا که بهش بدیده شده از ثوابش داده میشه ولو اینکه امر و مطلب و حقیقت امر این چنین نبوده باشه. روایت نهم هم روایتی که سیدون طاووس در کتاب اقبال آورده از امام صادق علیه السلام علی ابن موسی عن جعفر ابن طاووس کتاب اقبال عن صادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلك و ان لم یکن الامر شما بلغه. اینم تقریبا مثل روایت قبلی چی فهمونی شما؟ خب حالا این اینا بحث داره همش ما حالا بحثایی که همه اینا محل اختلاف و گفتگو شده ما باید دیدگاه های بزرگان رو ببینیم. این طلبن به قول نبی التماسن به ذالک الثواب آیا این شیء من الخیر و شیء من الثواب فرق داره یا نه؟ معناش چیه؟ اینا همه مسائلی که باید بحث کنیم. ملاحظه فرمودید که نظر ما از این نه تا روایت دو تاش که تقریبا از محل بحث خارج میشه. اون بقیه هم دو تاش مرحوم کلینی در کافی آورده یک روایت ششم یکی هم روایت هفتم فقط این دوتا رو یکی آورده. در اتفاق دیگه از کتب عربه ایش کلام این ها نقل نشده. حتی سید صدوق در ثواب الاعمال بعضی از این روایات رو بگیر. حالا جلسه آینده من میخوام این زحمتی به شما بدم یه بررسی سندی رو بدید هفت روایت داشته باشید از این روایات برای شنبه شد خدا میگه از این روایات از نظر سند معتبر خدا معتبر نیست یه تکلیف ان شاء الله تا شنبه بعد حالا ما روان رو بررسی کنیم و اقوال رو ببینیم. بله خب اشاره کرده دیگه اینا مثلا فرض کن بله بله اینا داره توی چیز اشاره کرده این اضافه مثلا یه وقت در مصدر بوده یا اشتباهی در مصدر بوده ایشون آورده اینا اشاره همه اینا رو توی کتاب ها نوشته شده.